سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان از من ورزش مبارزات آزاد در افغانستان خبر داده. احمد الله وسیق رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش در حکومت طالبان به تولونیوس گفته است که مبارزات آزاد در افغانستان منع شده. آقای وسیق در ادامه افزوده است که بنابر دریافت نامی از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این تصمیم گرفته شده است. در نامه تذکر یافته که این ورزش پرخشونت است و خطر مرگ ورزشکاران در آن وجود دارد. این اقدام تازه طالبان انتقادهای را در پی داشته است. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ورزش در این کشور دچار چالش‌های زیاد شده است. زنان و دختران از ورزش منع شدند و ورزشکاران رشته پرورش اندام اجازه ندارند که در جریان مسابقات رانهایشان را به خاطر داوری و قضاوت به داوران و تماشاچیان نشان دهند. اتحادیه اروپا درباره قانون اخیر امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده. جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی و امنیتی این اتحادیه شب گذشته در شبکه اجتماعی اکس نوشت که اتحادیه اروپا از این قانون که محدودیت‌های جدید علیه زندگی اجتماعی افغان‌ها و آزادی زنان وضع می‌کند عمیقاً نگران است. در ماده 13 این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و صدای زن عورت دانسته شده. اتحادیه اروپا این قانون را یک ضربه جدید بر حقوق زنان و دختران دانسته و از طالبان خواسته که به نقض‌های سیستماتیک حقوق زنان و دختران پایان دهند. بیشتر تا دقایق دیگر. حکومت طالبان در برابر توافق اخیر آمریکا و ازبکستان واکنش نشان داده. به اساس این توافق تیاره هایی که در 15 آگست سال 2021 هنگام برگشت طالبان به قدرت از سوی پیلوتون افغان به ازبکستان انتقال داده شدند در این کشور باقی خواهند ماند. وزارت دفاع حکومت طالبان در واکنش خود این توافق را غیر قابل پذیرش خوانده، میگوید که ایالات متحده حق مصادره و اهدای دارایی‌های افغانستان را ندارد و از حکومت ازبکستان خواسته که از هر نوع معامله در این ارتباط خودداری کند. اما سفیر آمریکا در تاشکند گفته که این تجهیزات از افغان‌ها نبود و به آمریکا تعلق داشت. پیلوتان افغان هنگام سقوط کابل به دست طالبان شماری از تیاره های نظامی را به ازبکستان و تاجکستان انتقال دادند که هنوز هم در این دو کشورند. روسیه امروز برای دومین روز پیهم حملات گسترده علیه اوکراین انجام داد. این حملات اوایل امروز آغاز شد و قوای هوایی اوکراین گفتند ده‌ها راکت و تیاره بی پیلوت به سوی روسیه پرتاب و زنگ خطر با مسرت. این حملات اوایل امروز آغاز شد و قوای هوایی اوکراین گفتند که ده‌ها راکت و تیاره بی پیلوت به سوی این کشور پرتاب و زنگ خطر در همه مناطق اوکراین به صدا در آورده شد. مقام‌های اوکراین میگویند این حملات منجر به تلفات و خسارات شده. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه واکنش ورزشکاران به ممنوعیت ورزش مبارزات آزاد در افغانستان.
باور کن رویم اگه 100% در افغانستان بود که باشم و نظرم به 10% شاید آمده باشه. 90% هم انرژی که داشتم از بین رفته، چون ما با ورزش خیلی ضرورت داریم.
در این باره هم برایتان میگوییم.
اتحادیه اروپا میگوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان آنها را وحشت زده و نگران کرده است.
در مسائل بین المللی تحولات تازه غزه جای دارد. در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان شد. حکومت طالبان بر ورزش مبارزات آزاد در افغانستان ممنوعیت وضع کرده. رادیو آزادی به مکاتب دست یافته که نشان می دهد وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان حدود 4 ماه پیش از ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر این گروه درخواست کرده بود که علاوه بر مبارزات آزاد تجلیل از برخی مناسبت ها را نیز منع کند. در همین حال ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان از منع ورزش مبارزات آزاد در افغانستان خبر داده. رئیس این اداره در حکومت طالبان به تولونیوس گفته که مبارزات آزاد در افغانستان منع شده. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان علاوه بر سایر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در افغانستان، مبارزات آزاد یا فری فایت را نیز ممنوع کرده است. وزارت امر به معروف حکومت طالبان حدود 4 ماه و 10 روز پیش در مکتوب به رهبر خود ملا هیبت الله اخوندزاده درخواست کرده بود که قطع نوار در مراسم افتتاحیه، مناسبت‌های مانند روز مادر، روز معلم و روز عشاق، همچنین راه رفتن با بود روی قالین و فرش‌ها در تمامی ادارات دولتی و مبارزات آزاد ورزشی را ممنوع کند. در این مکتوب آمده که تمام ورزش‌های مانند بوکس یا مبارزات آزاد که به طرف مقابل آسیب شدید وارد می‌کنند و خطر نابینایی، آسیب مغزی و حتی مرگ را به همراه دارند، باید ممنوع شوند. در مکتوب ذکر شده که تمام این مسائل از نظر شریعت اسلام ناروا خوانده شده است. ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان این مکتوب را روز دوشنبه 26 آگوست تایید کرده و در سند دیگری که امضا و مهر کرده، افزوده که این موارد باید ممنوع شوند. این دو مکتوب توسط یک از کارمندان ریاست تربیت بدنی تحت کنترل حکومت طالبان به رادیو آزادی ارسال شده و او به رادیو آزادی میگوید که این اسناد به دفترشان رسیده است. این شخص به دلیل حساسیت موضوع به شرط افشا نشدن هویت و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
بله، کپی این مکتوب به ما رسیده است و از این پس رهبری هر اداره، ریاست و یا وزارت در مورد اجرای این موارد تصمیم گیری خواهد کرد، زیرا ماه آینده روز معلم است و مثلا وزارت معارف این دستور را عملی خواهد کرد و در سایر موارد نیز ادارات مربوطه تصمیم خواهند گرفت.
احمدالله وسیق رئیس ریاست تربیت بدنی تحت کنترل حکومت طالبان که با رادیو آزادی در این مورد صحبت نکرد، اما در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طولونیوز تایید کرد که این مکتوب از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به آنها ارسال شده است. در همین حال برخی ورزشکاران مبارزات آزاد یا فری فایت در افغانستان که در سطح جهانی دستاوردهای بسیاری دارند، در واکنش به این اقدام طالبان گفتند که از این پس مجبور به ترک کشور خواهند شد. یکی از این ورزشکاران به دلیل حساسیت موضوع به شرط حفظ هویت و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ورزش باعث خوشحالی و یکجا شدن مردم می شود. این که طالبان فری فایت یا سایر مسابقات را ممنوع اعلام کردند واقعا یک کار نادرست است. این نشان می دهد که آنها نمی خواهند افغانها خوشحال باشند. ورزش و سیاست دو موضوع جداگانه هستند و نباید این ورزش ها را ممنوع می کردند.
با عنوان یک ورزشکار راه دیگری برای من باقی نمانده، ناچار هستم که کشور را ترک کنم. این کشور به ملاها مبارک باشد.
حکومت طالبان پیش از وضع محدودیت‌ها بر مبارزات آزاد و مناسبت‌های خاص به تاریخ 21 آگوست قانونی را زیر نام قانون امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد. این قانون که محدودیت‌های بیشتر بر زنان اعمال کرده، واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته است.
فایز ابراهیمی گزارش میداد. اینجا رادیو آزادی است. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان از منع ورزش مبارزات آزاد در افغانستان خبر داده. گفتگو کردم با بلال امیری، یک ورزشکار مبارزات آزاد در افغانستان، و در آغاز از او پرسیدم که خبر ممنوعیت ورزش مبارزات آزاد در این کشور بالایش چی تأثیر گذاشت؟
فعلا جگرخون شدم و از این کار از اسلامی امارات دیگه بازم کوشش داریم ما جوانا تا نوز صدا خدا بکشیم و ورزش یک چیزی هست تا جوانای ما را زنده نگاه کرده، از نشه، از همه چیزهای خراب مثلا دور نگاه کرده. اگه ورزش نباشه در افغانستان در شرایط فعلی بسیار به نظر خودم که جوانا بسیار فعلا که هستن به می ورزش و هم یک دگه بس هست اگه خود بند شوه از وطن فرار میکنه میره از ایجا دگه.
طالبان ورزش مبارزات آزاد را خشن دانستن و گفتن که خطر مرگ ورزشکاران در آن وجود داره. پاسخ شما به عنوان یک ورزشکار چیست؟
ما خودم تقریبا 9 سال تمرین کردیم و مسابقه کردیم، همه جوانات و نوز ما در رشته ام ام در یو اف سی دیگه سازمان هاست کسی را ندیدیم تا نوز از حساب زمی بروی ضربه زدن مرده باشه. دیگه ای کدام مشکل نیست، اگر کدام مشکل دیگه باشه ما گفته چیزی نمیتونیم. خب از لحاظ ورزش یا از روی ضربه دیدن تا نوز کسی نمرده.
اقدام تازه طالبان درباره ممنوعیت ورزش های مبارزات آزاد و ورزش های رسمی در افغانستان بر زندگی جوانان در این کشور چی تاثیر خواهد گذاشت؟
خودم که امیالی همی پوست را دیدم باور که روی هم اگر 100% در افغانستان بود که باشم به نظرم به 10% شاید آمده باشه. 90% هم و انرژی که داشتم از بین رفته، چون ما به ورزش خیلی ضرورت داریم. جوانا همه جوانا به می ورزش ضرورت داره. نگه فعلا نگه خیلی یک سخت فیصله است.
شما در جریان این سال که سرگرم ورزش مبارزات آزاد هستین، در چند مسابقه تا فعلا اشتراک کردی؟
16 مسابقه کردیم، خودم 15 دانش بردم، یک دانش مثلا باختیم و کدام مصیبی ندیدیم. یک ورزش از داخل میشین مسابقه میکنین، هر کسی استعداد خود را معلوم میکنه، پس میره خلاص، دهی مردن یا کدام چیزی دیگه نیست.
به عنوان یک ورزشکار رشته مبارزات آزاد پیامت به طالبان چیست؟
پیام خواست مهمی است که تا ورزش بند نشه، چون 9 سال خودم تمرین کردیم، هر جوان 12 سال 13 سال ورزش کرده تا به وطن به افغانستان یک افتخار بیاره. پول مثلا از پدر بگی بیادر بگی بود برور هر رقم سختی را کشید تا با یک جای برسه. حالا که مردم رسیده بند میکنه بسیار کار سخت است. خواهش ما از طالبان همی است تا همی کار را نکند.
بلال امیری 25 ساله ورزشکار مبارزات آزاد در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اتحادیه اروپا در باره توشه قانون جدید طالبان امروز نگرانی کرده و گفته که از آن وحشت زده شده. در ماده 13 این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و صدای زن عورت دانسته شده. بیشتر در این گزارش.
ادامه واکنش‌های داخلی و بین المللی به قانون تازه امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان. اتحادیه اروپا میگوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان آنها را وحشت زده و نگران کرده است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه 26 آگوست با نشر اعلامیه‌ای به نمایندگی از اتحادیه اروپا گفت که این قانون به معنی تداوم محدودیت‌ها بر حقوق افغان‌ها و ضربه جدی بر حقوق زنان و دختران است که به گفته او غیر قابل تحمل است. در خبرنامه اتحادیه اروپا آمده است که اجرای این قانون نقض تمامی تعهدات و کنوانسیون‌های حقوق بشری است که افغانستان عضو آن است. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته که به این نقض سیستماتیک پایان دهند و در غیر آن به بیان اتحادیه اروپا این موضوع مانع برای عادی سازی روابط طالبان با جامعه جهانی خواهد شد. این اتحادیه با اشاره به قطعنامه 7221 شورای امنیت سازمان ملل متحد افزوده که عملی کردن تعهداتشان در قبال افغانها شرط اساسی برای عادی‌سازی روابط طالبان با جهان است. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز روز دوشنبه با نشر ویدیوی از زنان افغان در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که زنان افغان اکنون ممکن است به خاطر آواز خواندن مجازات شوند. این سازمان افزوده که خاموش کردن صدای زنان توسط طالبان در افغانستان بسیار نگران کننده است. سفارت ژاپن در کابل نیز در مورد مورد عملی شدن این قانون ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته که به صدای زنان و دختران افغان درباره حق کار، آموزش و گشت و گذار گوش بدهند. پیش از این کشورها و سازمانهای مختلف از جمله استرالیا، بلژیم، کانادا، سازمان ملل متحد و سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری نیز این قانون را محکوم کردند. سازمان حقوق بشری رواداری روز دوشنبه با انتشار یک اعلامیه این قانون را به عنوان عامل افزایش فرهنگ استبداد، تبعیض علیه زنان، سرکوب آزادی بیان، عقیده و نقض حریم خصوصی خوانده است. همچنین کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان نیز با انتشار اعلامیه این قانون را سختگیرانه توصیف کرده و از جامعه جهانی خواسته که برای مقابله با این اقدامات سختگیرانه طالبان بر آنها فشار بیشتر وارد کند، آنچه که خواسته بسیاری از زنان افغان است. یک زن باشنده ولایت کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفت:
جامعه جهانی باید بر طالبان فشار وارد کند تا آنها مجبور به باز کردن دروازه های مکاتب و پانتون ها و رفع محدودیت ها بر زنان شوند. خواسته طالبان به رسمیت شناسیشان است و آنها می دانند که موضوع زنان برای جهان قابل اهمیت است و از همین رو آنان با اعمال محدودیت بر زنان می خواهند به اهدافشان برسند.
یک زن دیگر از باشندگان لوگر که اون نیز به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در این گزارش منتشر شود، از جامعه جهانی انتقاد می کند که هیچ اقدامی به گفته او نتیجه بخش برای زنان افغان انجام داده نشده است.
طالبان با این کارها نام اسلام را بد می کنند و جهان هم فقط نظاره‌گر است و تا کنون هیچ کاری برای زنان نکردند. هر دو طرف زنان افغان را فریب می دهند و در این میان مردم بیچاره به ویژه زنان می سوزند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نگرانی های جامعه جهانی در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را بی اساس و گستاخی خوانده است. مجاهد روز دوشنبه در خبرنامه‌ای در این باره گفته که غیر مسلمان ها با قوانین اسلامی آشنا شوند و به آن احترام بگذارند و افزوده که این گونه نگرانی های بیجا از سوی طرف های مختلف نمی تواند بر موضع آنها تاثیر بگذارد. وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را شامل 4 فصل و 35 ماده است در 21 آگست سال روان اعلام کرد. در ماده 13 این قانون پوشاندن تمام بدن زنان الزامی شده و بر اساس این قانون به دلیل جلوگیری از فتنه پوشاندن چهره زنان نیز ضروری است. در یکی از بندهای دیگر ماده 13 صدای زنان نیز عورت شمرده شده و مطابق این ماده زنان حق ندارند آواز بخوانند و حتی قرآن را با صدای بلند تلاوت کنند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که آواران فلسطینی در مناطق ساحلی نوار غزه تجمع کردند و مذاکرات دستیابی به آتش بس ادامه دارد، در حملات امروز اسرائیل از کشته شدن 17 فلسطینی گزارش شده. سازمان‌های امدادرسان می‌گویند که باشندگان غزه با کمبود شدید مواد خوراکی و دوا روبرو‌اند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
تعداد انبوه آوارگان فلسطینی با ادامه جنگ در مناطق مرکزی و جنوبی نوار غزه در مناطق ساحلی نوار تجمع کردند و مقامات صحی از کشته شدن دست کم 17 نفر در حملات روز سه‌شنبه خبر دادند. در این حال مذاکرات دستیابی به توافق آتش بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در قاهره ادامه داشته، اما کدام علائم از پیشرفت مشخص در مورد موضوعات اختلافی میان اسرائیل و حماس از جمله کنترل آینده بر دو دهلیز عمده در نوار غزه دیده نمی‌شود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس‌افکن شناخته می‌شود. اسرائیل در روزهای اخیر چندین بار دستور تخلیه را برای فلسطینیان از مناطق مختلف غزه صادر کرد. فلسطینیان، ملل متحد و مقامات سازمانهای امدادرسان با انتقاد از وضعیت گفتند که این دستورهای پیهم مناطق کمک‌های بشردوستانه و زونهای امن را محدودتر می‌سازد. اکثریت باشندگان نوار غزه و خانواده‌های آواره در شهر جنوبی خان یونس و شهر دیرالبلح در مرکز غزه تجمع کردند. آنها می گویند که مجبور شدند تا در خیمه ها در ساحل زندگی کنند و اکنون ساحل هم مزدحم شده است. خبرگزاری رویترز از قول مقامات صحی غزه گزارش میدهد که در اثر حملات اسرائیل در مناطق بریج و مغازی 9 نفر و همچنین 5 تن در خان یونس و 3 نفر در رفح کشته شدند. در جنگ دماهه در نوار غزه طبق آمار فلسطینیان بیش از 40,400 تن کشته شدند و اکثریت 2.3 میلیون باشنده نوار چندین بار از یک منطقه به دیگر آواره شدند. سازمان های امداد رسان می گویند باشندگان غزه با کاهش جدی مواد خوراکی و دوا روبرواند. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر گذشته به جنوب اسرائیل حمله کرد و طبق آمار اسرائیلی حدود 1200 تن را کشت و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. از سوی دیگر ملل متحد دیروز فعالیت خود در نوار غزه را بعد از آن به حالت تعلیق درآورد که روز یکشنبه به ساکنان شهر دیرالبلح که دفاتر اصلی این سازمان در آنجا موقعیت دارد دستور تخلیه داده شد. این دستور به گفته یک مقام ملل متحد در حال صادر شد که این سازمان برای واکسیناسیون 6.5 میلیون کودک در برابر پولیو یا فلج اطفال آمادگی می گرفت. با ادامه جنگ گفتگوی میانجگران بین المللی برای دستیابی به آتش بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی ادامه دارد. هرچند میانجگران از مصر، قطر و آمریکا برای پیروزی تلاش‌های خود ابراز خوشبینی می‌کنند، اما حماس و اسرائیل یکدیگر را به ایجاد موانع در برابر پیشرفت متهم می‌کنند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ساعت 5:21 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در نیمه دوم ساعت بحث 25 دقیقه را داریم. اکنون میشنوید که ایالات متحده و ازبکستان توافق کردند تا تیاره هایی که در 15 آگست سال 2021 از سوی پیلوتان افغان به ازبکستان انتقال داده شدند در این کشور بمانند. سفیر امریکا در ازبکستان به یک رسانه این کشور گفته که این تیاره ها متعلق به افغان ها نیست. حکومت طالبان در این باره واکنش نشان داده. گزارش در این مورد.
آمریکا و ازبکستان توافق کردند که تیاره های نظامی منتقل شده از سوی پلوتان افغان به ازبکستان در 15 آگست سال 2021 به افغانستان برگشتانده نشود، آنچه واکنش حکومت طالبان را برانگیخته است. جاناتان هنیک سفیر آمریکا در تاشکند به خبرگزاری ازبکان گفته که آمریکا و ازبکستان درباره وضعیت تیاره های قوای هوایی اردوی ملی افغانستان به توافق دست یافتند. سفیر آمریکا همچنان گفته که این تجهیزات هیچگاه از افغان ها نبود و به آمریکا تعلق داشته است. وزارت دفاع حکومت طالبان روز سه‌شنبه 27 آگست با نشر اعلامیه در حساب اکس یا توییتر سابق خود از ازبکستان خواسته که از هر نوع معامله در این ارتباط خودداری کند. این وزارت حکومت طالبان همچنان گفته که ازبکستان به حسن همسایه‌داری تصمیم عاقلانه را پیش گرفته و به تسلیم دهی تیارات قوای هوایی افغانستان همکاری نماید. وزارت دفاع حکومت طالبان در این اعلامیه همچنان افزوده که هر نوع معامله در رابطه با سرنوشت هلیکوپترها و تیارهای افغانستان در ازبکستان غیر قابل قبول است و اعلام می‌دارد که ایالات متحده آمریکا حق اهدا و مصادره اموال مردم افغانستان را ندارد. شماره از آگاهان سیاسی و نظامی اما میگویند مشروعیت نداشتن حکومت طالبان سبب شده که اکنون آمریکا ادعای مالکیت کمک‌های نظامیش به افغانستان را کند. به گفته آنان ثبت نشدن این کمک‌های نظامی آمریکا به افغانستان در زمان نظام جمهوری پیشین دلیل دیگری است که اکنون امتیاز مالکیت افغانستان نسبت به این تیاره‌های نظامی را تضعیف کرده است. اسدالله ندیم و عیسی قطمر در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
یک مشکل در گذشته وجود داشت. مسئولین اردو یا دیگر نهادها آنقدر بسیار زیاد جدی نبودند در مورد ثبت اسناد یا بعضی اسناد و مدارک لازم بود که اینا متعلق به افغانستان باشه و در حقیقت مالک تجهیزات و طیارات و هلیکوپترها افغانستان باشه. ممکن این سو اشتباه شده باشه و یا عمدن امریکایی ها این کار نکردن.
اینجا مسئله خود نویت حکومت افغانستان مطرح است. یک حکومت که غیر قانونی قدرت غصب کرده باشه یا به زور تفنگ آمده باشه، او یک حکومت قانونی برخواست از دل مردم افغانستان نیست. پس در صورت مالکین اصلی که اونا اینمی تهاره را کمک کرده بودن میتونه ادعا بکنه که تهاره ملکیت حکومت افغانستان نیست.
اجمل عمر شنواری سخنگوی قوای مسلح افغانستان در نظام جمهوری پیشین هم این تیاره های نظامی را تجهیزات نظامی افغانستان دانسته گفت:
تمام سلاح و تجهیزاتی که رسما در جمع قوای مسلح جمهوریت سجل شده بود. او مالکیت مردم افغانستان است و او ربط به هیچ مملکت دیگه نداره و بدون حضور یک مملکت قانونی و مشروع مشکلات هست که نمی خلایی که فعلا به وجود آمده باعث امی شده که اونا هر کس بالای سرمایه ملی ما تصمیم بگیرن.
گفته می شود در روزهای نخست بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در پی توافقنامه دوحه میان طالبان با آمریکا، شماری از پیلوتان افغان 46 تیاره نظامی را به کشور ازبکستان منتقل کردند. شمار دیگر از این تیاره های جنگی نیز از سوی پیلوتان افغان همان روزها به تاجیکستان انتقال داده شده بود که گفته می شود تا کنون با گذشت 3 سال این تیاره ها در این دو کشور همسایه افغانستان باقی ماندند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
5:25 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید در یک سال گذشته بر اثر رویدادهای ترافیکی در افغانستان بیش از 2000 تن جان باختند و نزدیک به 6000 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخلی طالبان این آمار را امروز در نشست خبری در کابل ارائه کرده. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
در پی گزارش‌ها از افزایش وقوع رویدادهای ترافیکی در مناطق مختلف افغانستان، وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که در یک سال گذشته بیش از 2000 تن کشته و نزدیک به 6000 تن دیگر زخمی شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت روز سه شنبه 6 سنبله در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفت که در میان جان باختگان و زخمی های این رویدادها زنان و کودکان شامل هستند. او افزود
در یک سال 4278 رویداد مختلف ترافیکی رخ داده است که از اثر آن 2001 تن کشته شده و 5996 تن به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند.
اما آقای قانه نگفت که این رقم در تناسب با یک سال قبل آن کاهش داشته یا افزایش داشته است. شماری از افغان‌ها به رادیو آزادی میگویند که نزدیکانشان قربانی حوادث ترافیکی در افغانستان شدند. مرسل یک باشنده شهر کابل به رادیو آزادی میگوید که یکی از دوستانشان به اثر یک رویداد ترافیکی در جریان یک سال گذشته جان باخته است.
اونا بچه جوان بودن، موتور تصادف کرده بود، بیچاره فوت کردن. سالشان هم شاید تکمیل پوره نشده باشه. 25 سال هم قدر می آمد. حادثه ترافیکی در سرک لوگر کابل بود، دمی سرک.
فریما یک باشنده ولایت لوگر نیز میگوید چند ماه قبل برادرش در شهرهای کابل جلال آباد حادثه کرده بود که از ناحیه کمر و پا زخم برداشته است.
مورول تورخم نه کابل تراتله.
برادر من از طرف تورخم به سمت کابل می آمد که در نزدیکی جلال آباد موتورشان تکر کرده و از ناحیه پا و کمر آسیب دیده بود، اما پس از تداوی دوباره صحت یاب شد.
در این حال آجی اسماعیل سخیزاده معاون شورای سرتاسری ترانسپورت افغانستان علت رویدادهای ترافیکی و خرابی جاده‌ها و نبود علائم ترافیکی عنوان میکند.
70% حادثات ترافیکی به خاطر این موضوع خرابی سرک است. جرا جور شده در سمت غر. ما چندین بار از این بابت سرک شکایت کردیم به فایده ما. جرا جور شده از زمانی که تایر موتر در اونجا رفتی، پس موتر که به صورت از دم میگه او از اونجا برآمده نمیتونه رخ بر برابر میشه. نبود ساینای ترافیکی است. ساینای ترافیکی وجود نداره.
در جریان یک ماه گذشته برخی گزارش‌ها از رویدادهای ترافیکی در ولایت‌های مختلف که سبب کشته و زخمی شدن مسافرین گردید منتشر شده است. احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی ولایت بدخشان افغانستان در اواخر ماه اسد به رادیو آزادی گفت که از آغاز ماه عمل 67 رویداد ترافیکی تنها در بدخشان رخ داده که از اثر آن 68 تن به شمول زنان و کودکان جان باخته و 114 تن دیگر زخم برداشتند. قابل ذکر است که در برخی موارد به احتیاطی راننده هم عامل بروز حادثات ترافیکی خوانده شده است. هرچند انتقادهای وجود دارد که حکومت طالبان تا هنوز نتوانسته راهی برای جلوگیری از رویدادهای ترافیکی پیدا کند، اما عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که برای جلوگیری از حادثات ترافیکی در افغانستان کار روی یک طرح جامع ادامه دارد و اطمینان میدهد که پس از منظوری آن میزان رویدادهای ترافیکی تا اندازه زیاد کاهش خواهد یافت.
پل میان شهروندان و حاکمان،
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. پیش از 25 دقیقه فشرده خبرها. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان از منع ورزش مبارزات آزاد در افغانستان خبر داده. این اقدام تازه طالبان انتقادهایی را در پی داشته است. اتحادیه اروپا در باره قانون جدید طالبان ابراز نگرانی کرده. جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی این اتحادیه شب گذشته در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که اتحادیه اروپا از این قانون که محدودیت های جدید علیه زندگی اجتماعی افغان ها و آزادی زنان وضع می کند عمیقا نگران است. حکومت طالبان به توافق امریکا و ازبکستان واکنش نشان داده و گفته که این توافق غیر قابل قبول است. به اساس توافق، تیاره هایی که در 15 آگست سال 2021 هنگام برگشت طالبان به قدرت از سوی پیلوتان افغان به ازبکستان انتقال داده شدند، در این کشور باقی خواهند ماند. عبدالرحیم حسین زاده نماینده یک کرد و اهل سنت پارلمان ایران از سوی رئیس جمهور مسعود پزشکیان به عنوان معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم منصوب شد. و روسیه امروز برای دومین روز پیهم حملات گسترده علیه اوکراین انجام داد. این حملات اوایل امروز آغاز شد و قوای هوایی اوکراین گفته ده ها راکت و تیاره بیپیلوت به سوی این کشور پرتاب و زنگ خطر در همه مناطق اوکراین به صدا در آورده شد.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان بزرگ
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر. به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. این بحث به 3 سالگی حمله مرگبار در نزدیک دروازه موسوم به ابیگید میدان هوایی کابل و تهدید داعش اختصاص یافته. این حمله که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت در 26 ماه آگست سال 2021 در محل صورت گرفت که هزاران نفر در تلاش برای بیرون شدن از افغانستان تجمع کرده بودند. در این حمله 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند. حمله حدود 2 هفته پس از ورود طالبان به کابل و در جریان روند خروج نیروهای آمریکایی و ماموریت تخلیه صورت گرفت. جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در اوایل ماه مارچ امسال در نشست با سناتوران آمریکایی هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند. داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسئولیت یک رشته حملات پرتلفات را در این کشور پذیرفته است. داعش به تازگی مسئولیت حمله با چاقو در جرمنی را که 3 کشته و چند زخمی بر جای گذاشت نیز به عهده گرفت. داعش در ماه مارچ مسئولیت حمله مرگبار در سالون کنسر در حومه مسکو را پذیرفته بود. بیشتر گپ میزنیم با مهمانان ما از مصطفی احمدی که 2 برادرش را در حمله در نزدیک ابیگید میدان هوایی کابل از دست داد و محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی در این بحث دعوت کردیم و به هر دویشان که از طریق تلفن با ما هستند سلام و خوش آمدید میگم. آقای احمدی بازم شما را خوش آمدید میگم. با شما آغاز میکنم. از رویداد پرتلفات 26 آگست 2021 برای ما بگو، در کجا بودی در آن روز و چی گونه از این رویداد خبر شدی؟ دو برادر چرا رفته بودن به میدان هوایی؟
ما باز خدمت شما سلام عرض میکنم. روز 26 آگوست، ما البته ما مدت قبل به خاطر اینکه خانم هرات است، ما به هرات بودم. برادرم، دو تا برادرم، علیرضا و احمدی و مشتبه احمدی کابل بودن. اون روز تقریبا ساعت 9:30 یا 10 صبح یک از دوستای برادرم، او ظاهرا از زموز و گیت تش داد و داخل میدان هوایی بودن. اینا برای برادرم زنگ زدن که خودت را برسان به یکتوت و در روزه ابی گیت احتمال این که شما رد بشین بسیار زیاد است. علیرضا قبل از قبل با یک تعداد از دوستایش، با کسایی که در ارتباط بود، قبلا با او در عرصه خبرنگاری صحبت کرده بودند و اونا گفته بودند که ما برای تو یک برنامه داریم، تو رو میتوانیم از افغانستان خارج کنیم، فعلا دست نگه دار، احتمال حمله وجود داره و تا میتوانی به میدان نرو. ولی اون روز، همون روز 26 آگوست، یک از دوستا برشان زنگ زد، دوستای برادرم که او هم خبرنگار بود، توسط زنگ اینا با برادر دیگم که مشتبه تقریبا حدود 5 یا 6 ماهی میشد، به عنوان عکاس در یک رسانه محلی کار میکرد، طرف میدان هوایی حرکت کردن. بعد از اینکه به اون محدوده بیروبار ازدحام وارد شدن، پدرم کابل بود. پدرم میگه که من چندین بار برای اینا زنگ زدم، تلفن به درستی کار نمیکرد. من خودم هرات بودم، چندین بار من همی اطلاعیه را از سفارت آمریکا و سفارت بریتانیا دیدم منتشر شدن که احتمال حمله وجود داره. من اصلا تصور نمی‌کردم اینا میدان هوایی برای، چون علیرضا خبرنگار بود و اکثر خبرنامه‌ها برایشون می‌رسید. من ساعت 3 بعد از ظهر برایشون زنگ زدم، تلفن صحیح جواب نمی‌داد، زنگ می‌خورد و به خاطر اینکه اونجا احتمال جمر وجود داشت، نمی‌فهم کدام وسیله دیگه بود، برای اینا نمی‌تونستم درست صحیح صحبت کنم. ولی پدرم زنگ زده بود، میگفت من ساعت 3:30 یا 4 عصر زنگ زدم، برایشان اینا گفتن اینجا ازدحام بسیار زیاد است و ما پس میاییم. ولی متاسفانه زمان پس نیومدن. تعداد دوستای دیگه هم بودن با علیرضا، به اون دروازه عبیگیت رفته بودن. اونا گفتن ما داخل یک جوی بود، داخل جوی استاد شده بودیم. علیرضا و مشتبه قبل از رسیدن به جوی همونجا استاد بودن که متاسفانه همون زمان انفجار شد و هر دوتایشان جانشان از دست دادن.
و شما زمانی که از این رویداد آگاه شدین، شما در هرات بودین گفتین در اون وقت، درست؟
بله.
شما کابل آمدین در همون روز یا فردای آن روز کابل رسیدین؟ از این بگوین برای ما.
نه، من همون روز، من چون من در عرصه خبرنگاری بودم، من یک گروه واتسابی از خبرنگارا بودن، ما با اونا در ارتباط بودم. یک دوستایم یک پیام گذاشتم قبل از این که رسانه منتشر کنه، گفته بود که در نزدیک میدان هوایی انفجار شده. بازمت یک دفعه به ذهنم خطور کرده، شاید تصور کردم که شاید علیرضا و مشتبه همونجا رفته باشه. چندین بار برایشان زنگ زد، هر چی زنگ میدادم تلفن زنگ میخورد ولی اونا جواب نمیداد. بعدن باز یک دوستم برای او زنگ زدم، گفتم تو از علیرضا و مشتبه خبر داری؟ در کابل بودن. گفتن ما شنیدم که علیرضا و مشتبه امروز طرف میدان میخواستن برن. باز پدرم کابل بود، بر پدرم زنگ زدم، گفتم که شما از علیرضا و مشتبه خبر داری؟ گفتن اونا را کسی برایشان زنگ زده، خودت به میدان هوایی برسن که امروز ما میتونیم کمکت کنیم، تو را از دروازه تیر کنیم. ما تقریبا ساعت، فکر کنم ساعت 5:30 انفجار شد، ما تا ساعت 6 خودم به ترمینال هرات رساندم. از طریق همین بسایی که اینجا بود، ازدحام بسیار زیاد بود در اون روز. در اون وقتا مردم بیشتر طرف کابل حرکت میکردن، ولی من حرکت کردم طرف کابل. متاسفانه چندین بار در راه هم بس خراب شد و فردای اون روز تقریبا عصر همون روز، عصر روز بعدش، من کابل خود رساندم. و قبل از اینکه من خود به کابل برسم، پدرم شفاخانه های مختلف گشته بود برای اینکه همی اشتار اینا رو پیدا کنه. یا بعضی ها می گفتن شاید اونا زخمی شده باشه، شاید هم زنده باشه، خلاصه کسی خبر نداشت. ولی پدرم می گفت من تا ساعت 11-12 شب بیشتر مثلا شفاخانه وزیر اکبر خان، شفاخانه امنیت، شفاخانه های دیگر در کابل می گشتیم تا اینا رو پیدا کنیم. و فردای اون روز،
بله،
ساعت 9 و 10 توانسته بودن اینا امو جسد علیزاده در شفخانه سردار داوود خان پیدا کنند، ولی مشتبه را پیدا نتونسته بودن به خاطر اینکه امو چره های انفجار به سر مشتبه برخورد کرده و تقریبا غیر قابل شناسایی شده بود. من خود کابل رساندم از شما روز وقتی که چیز علیزاده پیدا کرد مجلس شب، من یک امزو مسئول شفخانه کسایی که مربوط به امو بخش بود گفت ما چی را میت شستشو دادیم، گفت تو اگه میخوای شناسایی ما کنم، گفتم چیزی همراه اینا بودن، گفت که از داخل پتلونش یک مقدار پیسه و یک کارت بود، کارت خبرنگارش تذکرهش اینا همراهش بود، گفت ما اینا را پیدا کردیم، ما یک دست نوشته بود با داخل یک بکسک بود، ما وقتی او را دیدم شناختم که از علیرضاست، باز خود میت وقتی داخل سردخانه بود برام نشان دادن، ما شناختمش. باز از پدرم همراه ما بود، روز بعدش پرسان کردم که از مشتبه خبر نیست، گفت نه ما هر جای تانستیم گشتیم ولی خبری نشده. اما خاطر ما به خاطر اینکه اون زمان پروازهای هوایی هم جریان نداشت، ما یک موتر گرفتیم علیرضا را از کابل، اما مجلس از کابل به هرات انتقال دادیم که متاسفانه خیلی سخت بود، درا چندین بار ما را تلاشی کردن، ما بعد از 27 ساعت 28 ساعت به هرات رسیدیم. فردای اون روز ما تدفین کردیم، ما تقریبا دو روز سه روز باز در هرات ماندم، به خاطر اینکه زیاد ازدحام بود باز دوباره برگشتم کابل. تقریبا 4 روز یا 5 روز بعد ما برگشتم کابل، دوباره شفاخانه را تمام شفاخانه را رفتم گشتم، باز در مو شفاخانه سردار داوود خان در کنار اجساد نیروهای امنیتی سابق که در اونجا در داخل سردخانه قرار داشت، یک جسد دیگه هم از مسئول سردخانه پرسون کردم، گفته یک جسد دیگه هم وجود داره، حدودا بین 29 30 ساله است، ولی به خاطر اینکه سرشان کاملا از بین رفته قابل شناسایی نیست، گفته رو میتونی بیا برو نیا کن شاید از شما باشه، چون کسی تا حالا دنبالش نمیده. بعد ما رفتم تقریبا از دستای برادرم شناختم که دست برادرم است، بعد از تقریبا 5 یا 6 روز جسد اینا رو به هرات انتقال دادیم.
این رویداد بالای شما و دیگر اعضای خانوادهتان چی تأثیر گذاشت؟
ولی از همون وقتی که این اتفاق بر ما افتاد، علاوه بر این که از لحاظ روحی روانی بسیار تأثیر گذاشت، مخصوصا بالای مادرم و پدرم، متأسفانه تمامی روز پدر مریض است و یک چند وقت پیش در شفاخانه بود، در شفاخانه ما را به خانه انتقال دادیم، یک مریضی خیلی سخت گرفته متأسفانه که حالا برخی از دکتران گفته احتمال تداویشون وجود نداره. مادرم هم از لحاظ روانی تا چند وقت بسیار حالت بدی وجود بدی قرار داشت، مثلا بیشتر بیهوش میشد یا یک دفعه در راه میافتاد، و تقریبا از همون روزی که چی شده تقریبا هر روز و هر هفته میره بستر مزار اونا.
3 سال پس از حمله مرگبار در بیرون میدان هوایی کابل، خودت آقای احمدی چی احساس داری؟
ولی یک حادثه خیلی سخت است، مخصوصا برای کسایی که جوان دست میده. در خانواده ما 2 تا برادرم بودن، تقریبا ما از کمک میکردم به اقتصاد خانواده، ما از لحاظ اقتصادی حالا در وضعیت بسیار بدی قرار داریم، از لحاظ روحی هم که متاسفانه هم مادرم هم پدرم هم اعضای خانواده دیگه من در یک وضعیت خیلی بدی روانی قرار داریم. مخصوصا یکی از برادرم یک بچه پسر داره و این پسرش هم حالا فعلا از لحاظ روحی ضعیف است و متاسفانه بعد از اینکه پدرش از دنیا رفته بیشتر احساساتش در گریه میکنه. یک پسر تقریبا 12 ساله داره.
این پسر علیرضا است یا از مجتبی؟
نه، پسر مجتبی است. بله، پسر مجتبی است. بعد خدمت شما عرض کنم که دیگه ای از کنار اینکه ما از لحاظ مثلا لحاظ روحی، از لحاظ روانی مشکل داریم، از لحاظ اقتصادی مشکل داریم، یک سری از چیزا بود که علیرضا در کابل مثلا خانه گرفته بود، بحثای حقوقی اینا بودن که محکمه و نفهمت نتونستم، حتی همین پیسه که مثلا اینا برای خانه گرو کرده بود نتونستم همین رو بگیرم دیگه. خلاصه مشکلات بسیار زیاد بود تا امروز وجود داره این برای ما.
سپاس از شما آقای احمدی، در برنامه با ما باشین. بله آقای راتمنش، سلام دوباره به شما.
تشکر، مهربان هستین.
سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. آقای رادمنش، به نظر شما تهدید داعش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چقدر جدی است؟
سلام بر شما و سلام بر همه شنوندگان. طوری که میدانید امروز افراطیت در منطقه آسیا جولان میکند، در کشورهای مثل پاکستان، افغانستان و ایران و همچنان کشورهای آسیای میانه ما شاهد حوادثی هستیم که این حوادث میتواند از منبع و یا از مرکزی که اکثرا گفته شده در افغانستان وجود دارد، این میتواند تشویش های منطقوی و نگرانی های را به وجود بیاره که امروز افغانستان و منطقه به او مواجه هست. ما متیقین هستم که اگر دنیا متوجه از این حالت نشوه، در آینده بسیار نزدیک این تهدیدات میتواند که حتی کشورهای دیگه را در بیرون از اقیانوس ها هم مورد حمله قرار بده. شما دیدین که در شما دیدین که در جرمنی هم همی حادثه ای که به وجود آمد، او ارتباط داده شد با داعش. ای به معنای عزیز که داعش در افغانستان هست، مرکزش داره در حدود 4,000 الی 6,000 که گفته شده ای افراد عزیز، و زیادتر مناطقی که اینها در اونجا هستن، کنر و همچنان ننگرهار و حتی گفته میشه در ولایات مرکزی و محلاتی که طالبان در اونجا ادعا دارند که ما امنیت را برقرار کردیم، اینها هستگذاری کردن و هستگذاری از یا حتی گاهی گفته میشه که به حمایت بعضی از گروپ هایی که در داخل دستگاه طالبان وجود داره صورت میگیره.
آقای رادمنش،
آقای عزیز، که تهدیدات زیاد است.
تشکر. طالبان اما میگویند که داعش را در افغانستان سرکوب کردن و داعش در این کشور حضور نداره. آیا داعش واقعا در افغانستان سرکوب شده؟ اگر سرکوب شده، مسئولیت حملات را که داعش در این کشور میپذیره از دید شما نماینگر چیست؟
با فکر میکنم که افراطیت همه یک وجه مشترک دارن که افراطی هستند و در همو مدارس تحصیل کردند که مشترکاً همدیگر را ملاقات میکردند و امروز هم در افغانستان همدیگر خوب صحیح میشناسند و ملاقات میکنند. اکثرا شما میدانید که از نگاه کرکتر، از نگاه وجود ظاهری، طالبان و داعش عین چیز هستند و در عین زمان حتی همدیگر را فکر میکنم که در بعض فعالیت ها حمایت بکنند. در غیر آن، اگر اینها از بین رفتند، چرا به او بسه که در منطقه غرب کابل بود این فعالیت انجام شد و در جرمنی چرا این فعالیت ها انجام میشه، در داخل پاکستان چرا این فعالیت ها هنوز هم وجود داره؟ پس معنای ازیر میته که طالبان آنقدر از نگاه تکنولوژی پیش نیستند که بدانند که داعش در کجاست. ولی داعش یک فرقی که با طالبان داره، او از تکنولوژی های بسیار پیشرفته استفاده میکنه که ما متیقین هستم طالبان نمیتوانند اونها را کشف و از بین ببرند. به این اساس در افغانستان فعلا داعش هست و داعش کماکان در حالت توسعه مساحت و جایی هست که اونها میخوان به دست داشته باشن. همی حالا در داعش در کنر و ننگرهار تحت اداره همو رهبری که دارند و او رهبریش گاهی در پاکستان است و گاهی در ایران هنوز هم فعالیت های خود انجام میتن. به این اساس است که من میگم داعش توانسته ساحات بیشتر را، مثلا 5 ولسوالی را در ننگرهار و 3 ولسوالی را در کنر به خود تخصیص بده و در آنجا فعالیت های تبلیغاتی انجام.
اسناد و شواهد در این زمینه وجود داره؟
بله بله، شما ببینین و سایت های داعش را بخوانین، اونها در اونجا عملا و مردم هم اونها را دیدند و در بین مردم فعالیت های گسترده را اینا انجام میتن. ما پیشتر گفتم که طالبان از او تکنولوژی برخوردار نیستن و یا او تعداد افرادی که اعلان میکنن ندارن که در کوهپایه های هندوکش که در سمت جنوبش ولایات مثل کنر، ننگرهار و همچنان نورستان است، در اونجا یورش ببرن و داعش را از بین ببرن. و در این زمان در قسمت‌های مرکزی افغانستان، حتی در ولایاتی که در اونجا طالبا حاکمیت دارن، این گروه داعش فعالیت میکنه و این فعالیت‌ها از حرامین شمس است. من متیقین هستم که طالبان نمیتوانن داعش را کامل از بین ببرن، به خاطر از اینکه افرادشان با هم دیگر از نگاه حتی مسائل اتنیکی با هم نزدیکی های دارن و از نگاه داشتن ایدئولوژی هم اینا مشابهت های دارن و در داخل خود طالبان افراد انتحاری هستند که اونها هم گاه و همو شکل خود داعش فعالیت های را انجام میدن.
اما با برخی از تحلیلگران که ما قبلا صحبت کردیم، آقای رادمنش، آنان گفتند که داعش تلاش میکنه که حاکمیت طالبان را تضعیف بکنه در افغانستان. آیا داعش به یک دردسر به طالبان مبدل شده؟
نه تنها که در داخل خود طالبان اینطور فعالیت های وجود داره، داعش هم از این وضعیت استفاده کرده برای بعضی از افراد طالبان دعوتنامه های ارسال کرده که به این گروه بپیوندند. و شما خبر دارند که این گروه یعنی داعش همو به پا استاده شدنش توسط حمایتگرانی بوده که اونها از گروه طالبان جدا شدند و با داعش پیوستند. و خود داعش با تی تی پی که در پاکستان هست در فعالیت‌های مشترک با همدیگر و تحت حمایت‌های همدیگر حملات را در پاکستان انجام میدن. این به معنای عزیز که این گروه تحت اداره استخبارات منطقه فعالیت میکنه و اداره استخبارات منطقه نه تنها که داعش بلکه تی تی پی و حتی بعضی گروپ ها در داخل طالبان را هم نوع هدایت و حمایت میکنه.
سپاس از شما. بس 25 دقیقه را از رادیو آزادی میشنوین که بس 3 سالگی حمله مرگبار در نزدیک دروازه موسوم به ابیگید میدان هوایی کابل و تهدید داعش اختصاص یافته. این حمله که در 26 آگست سال 2021 از صورت گرفت، مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت. در این بحث از مصطفی احمدی که دو برادرش را در حمله در نزدیک ابیگید میدان هوایی کابل است دست داد و محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی دعوت کردیم و هر دویشان در برنامه با ما هستند. برمیگردیم با آقای احمدی. بسیار کوتاه بر ما بگو که علیرضا احمدی و مجتبی احمدی، دو برادر شما که در این رویداد جان باختن، چی رویاها و امیدهای برای آینده داشتن؟
علیرضا که تقریبا از 9 سال بود به عنوان خبرنگار در رسانه‌های مختلف افغانستان کار کرده بود و همیشه ای امید داشت که بتونه یک روز در افغانستان پیشرفت کنه و برای مردمش مثمر ثمر باشه و بارها ای را گفته بود. چون من بعد از اینکه من از پانتون از مقطع لیسانس فارغ شدم، یک مدتی بیکار بودم، تلاش کردم به عنوان وارد عرصه خبرنگاری کنم و ای را هر روز بر من میگفت هر چقدر میتونی بنویس، هر چقدر میتونی بنویس، هر چقدر میتونی بخون که به عنوان یک نیروی مثمر باشی، یک نیروی مفید باشی. همچنین برادر دیگه هم بعد از این که او هم از پانتون فارغ شد، او هم تلاش میکرد که در افغانستان به عنوان یک کارمند، به عنوان یک کسی که میتونه برای مردمش خدمت کنه باشه و بتونه پیشرفت کنه. تقریبا آرزوی همه مردم افغانستان، همه جوانای افغانستان بود. یک روز یکی از دوستای علیرضا بر من بعد از اینکه این اتفاق افتاد هرات اومده گفت، من روزی که کابل سقوط کرد گفت ما و علیرضا رفتیم لب روی پل کوته سنگی و خیلی گریه کردیم که ما سالها تلاش کردیم، خیلی امیدوار بودیم به عنوان مثلا یک کسی که تحصیل کرده در افغانستان کار کنیم، زندگی کنیم، پیشرفت کنیم، ولی متاسفانه امروز تمام رویاهای ما برباد رفت.
علیرضا احمدی چند ساله بود و مجتبی احمدی چند سال داشت؟
علیرضا 35 بود و مجتبی 33.
تشکر. شما به عنوان کسی که دو برادر جوانت را در بمبگذاری انتحاری از دست دادی، پیامت به تندروان مسلح و جنگجویانی که در حملاتشان عمدتاً غیر نظامیان آسیب می‌بینند چیست؟
من به همون کسایی خود انتحار می‌کنم، انفجار می‌کنم، می‌خوام از اونا می‌خوام که یک روز خود به عنوان یک پدر بگذارم، پدری که فرزندش را دست می‌ده، پدری که یک اولادش را دست می‌ده، یا به عنوان کسی که یکی از اعضای خانوادهش از دست داده، ببینید داغ چقدر سنگین است و واقعا غیر قابل جبران. ما از اونا میخواییم که تا حدود تا حد بسیار زیادی غیر نظامیان مسئول قرار بدن و اگر خواسته دارن و این خواسته را مستقیم با کسایی که با اونا دشمنی دارن، خواستهشان یا از طریق نظامی یا طریق غیر نظامی با اونا حل کنن.
سپاس از شما از اشتراکتان در برنامه آقای احمدی. آقای راتمنش، وقت بسیار کم مانده از برنامه، بسیار کوتاه اگر شما بگویین که برای مقابله و مبارزه با تهدیدات و خطرات ناشی از فعالیت‌های داعش در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان چه اقدامات مشخصا روی دست گرفته شود؟
شما می‌دانید که داعش یک پروژه منطقوی است، متاسفانه در پاکستان، در افغانستان، در آسیای میانه، در ایران، در کشورهای دیگه اینها علاقمندای دارن و متاسفانه دنیا و منطقه هنوز هم راجع به مبارزه علیه داعش کدام روی کرده منطقوی و یا ای که کدام استراتژی منطقوی به خاطر از بین بردن داعش ندارن. هر کدام به علایق و سلایق خود در مورد داعش برخورد میکنن. همین مسئله باعث این شده که داعش در افغانستان وجود داشته باشه و رهبرای ازی در منطقه اینها رفت آمد بکنن. تا ای که منطقه در مورد ازی تصمیم نگیره و اینها آزاد رفت آمد بکنن، این وضعیت همینطور ادامه خواهد داشت.
سپاس از هر دو مهمان ما در این بحث. از شنونده های ما هم تشکر که تا حال با ما بودن. رسیدیم به پایان بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. تا هفته آینده خدا نگهدار.
چشمک به من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. سیاه چشمک به من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. سیاه چشمک به من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی.
چشمت میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. کن خب خب نگاه نگار دل لبا ببین روی خدا ببین روی خدا مکن خب خب نگاه نگار دل لبا